بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
وعلى أطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين وأما بعد بحثی رو که از جلسه گذشته آغاز کردم تبیین فرمایش نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام است. حضرت فرمودند من 4 کتاب آسمانی را خواندم و از هر کتابی پیامی رو دریافت کردم و من الانجیل من قنع شبع، اگر کسی قناعت کرد بی نیاز شود. کتاب انجیل پیامش همین است آقای ما می فرماید. و نکته ای که در این حدیث هست این است که توهم نکنید که با درآمد زیاد بی نیاز می شوید، بلکه با قناعت بی نیاز می شوید. این نکته ما را برمی گرداند به این که قناعت مداوای چه خصلت بدی در انسان است. عرض کردم خداوند انسان را مفتور به خصلت حرص خلق کرده است. ان الانسان خلق هلوعا، و هلوع از نظر منطق ادبی یعنی شدید الحرص. خدا آدم را شدید الحریص خلق کرد، خیلی حریص، زیاد خواه. اما این زیاد خواهی مذموم است اگر همینجوری رهاش کنید، باید مداواش کنید. جایی در مذمت حرص برخی از روایات رو بیان بکنم تا انشالله اگر گفتن که باید قناعت کنیم ببینیم چرا باید قناعت کنیم. انسان اصالتاً حریص است. انسان حریص به حسب روایت خصوصیتش اینه: یک، انسان حریص در بند خدا نیست. آدم یا در بند خداست، ناسیهش دست خداست، و یا اگر ناسیه دست خدا نباشد دست شیطان میفته. یکی از دلایل مذمت حرص این است که آدم حریص در بند خدا نیست. قال النبی علیه السلام الحریص محرومون، آدم حریص همیشه محرومه. و هو مع حرمانهی مذمومون فی ای شیء کانه، و با این محرومیتش هر موقعیت اجتماعی رو هم که پیدا کنه مردم او رو نکوهش میکنن، او رو عنوان آدم خوب حسابش نمیکنن هر موقعیت اجتماعی رو که به دست آورده باشه. بعد میفهمه و کیف لا یکون محروما، و چرا محروم نبوده باشه؟ و قد فر من وساق الله تعالی، در حالی که از بند خدا چی شده؟ فرار کرده. خدا با او کاری نداره. الله ولی الذین آمنوا، به شرط اینکه حرص نباشن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یعنی انسانی که شرطش باشد جزء حقیقتش حرص باشن، این دیگه ولیش خدا نیست بلکه طاغوته. مراد از طاغوت هم این شیطان. پس اگر حضرت حق ولی اهل ایمان است به شرط عدم حرص. این یک. آدم حریص همواره فقیره. قال علی علیه السلام الحریص و فقیر ولو ملکت دنیا به حذافیرها، اگرچه مالک همه دنیا باش. شما هم یه ضرب المثل میزنید بگید که آنان که پولدارترن چی هستن؟ محتاجترن. حالا یکی سی شیطنت کرد که خوش باید، ولی پولداری آدم رو به جایی نمیرسونه، قناعتی که میرسونه. مگه بگه علی دروغ میگه؟ مگه اینو بگه؟ یا باید بگه امیرالمومنین نمیفهمیده یا نمیفهمه. اگه میفهمید که حرفش درسته. پس آدم حریص فقیر، برای همه دنیا رو داشته باش. چون بی‌نیازی یه حالت درونی است، مناعت طب یه حالت درونی است، اون باید حس بشه، نه اینکه حساب بانکی پر باشه. سه، امیر میفرماید که آدم حریص قاتل خودشه. رب حریص قتله حرصه، چه بسا شخص حریصی که حرصش او رو میکشه. یه قطعه گوش، انبیا سلام الله علیهم اجمعین عموما در تبلیغ دین متمرکز بودن، یعنی در یک جا بودن، الا جناب عیسی. جناب عیسی سیاح بود، یعنی گردشگر بود، توریست نبودن، گردشگر بود، یعنی یه جا نبود، در یک طایفه نبود، در مکانهای مختلف تبلیغ دین رو میکرد. در راه یکی از مریداش بهش رسید. این داستان رو گوش بدید، من داستان معمولا تعریف نمی کنم مگر داستان راستان، یک، مگر از توش چیزی در بیاد، یعنی موعظه‌ای در بیاد. از این داستان چند موعظه در میاد و گوش کن. خب یکی از مریدای حضرت عیسی با حضرت عیسی همراه شد، یعنی کسی که عیسی رو قبول داره. رسیدن به یک جایی، حضرت گفتش که من مشغول بشم نماز بخونم، تو رو از این روستایی که نزدیکش هستیم سه تا نون بگی بیا، سه تا قرص نان بگی بیا. چشم، دستور ولی خداست، رفته نون بگیر و برگرد. رفت سه تا نون گرفت، برگشت، دید نماز حضرت عیسی داره طول میکشه، نم یه نون خورد، شد دوت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینجا موعظه شروع میشه. حضرت عیسی فرمودن به این که نون سوم کو؟ گوه از اول دوتو خریده. یکیش خودش خود، یکیش از دیست. گوه از اول دوتو خریده. هرس باعث بشه که آدم به ولی خدا دروغ بگه. یه خود دیگه راه رفتن، رسیدن به یه جایی، دیدن یه آهوی مرده. خب میدونید که معجزه حضرت عیسی زنده کردن اموات دیگه. رو کرد به لاشه آهو، فرمود به اذن الله زنده شو. زنده شو، بلند شو، رفت تو گله. اینم که همراه بود، سبحان الله، چیکار میکنه عیسی؟ بارک الله. حضرت بهش فرمود این معجزه رو دیدی؟ بباره اون نون سوم کی خورد؟ گوه از اول دوتا بوده. آدم حریص معجزه را قبول نمی کنه. آدم حریص معجزه را قبول نمی کنه. حالا باید عیسی اینو آدمش کنه، این درست نمیشه، دروغ داره میگه، به معجزه ایمان نمیاره. رسیدن یه جایی سه تا خشت طلا، شمش نه و خشت، از این آجر بهمنی های قدیمی که توپر بود. آره گفتش که یکیش مال من عیسی، یکیش مال تو، اون یکی هم مال اون یکی که سومی رو خورده. گوه آقا من خوردم رو سومو. یعنی آدم حریص کجا خودشو لو میده؟ سر حرصش. حضرت فهمود این سومی خشت مال اون کسی که سومی نونو خورده. آقا من خوردم. ستاش مال تو، جدا شدن از هم. آدم حریص نمیتونه با امامش باشه. اگه امام زمان علیه السلام بیاد من حرص داشته باشم، بهش دروغ میگم، به معجزش ایمان نمیارم، سر حرصم، سر دوراهی قرار میگم، بر بکار، چون ما رو به خشت طلا فروخت. خوشحال شد، سه تا خشت طلا رو گرفت و شر عیسام راحت شد. این تا اومد که کیف بکنه، سه تا راهزن اومدن دیدن که این طلا داره، زدن کشتنش که سه تا رو به دست بیارن. سه تایشو یکی یه دونه خشت برداشتن و گفتن که خیلی خوب، حالا تو بخوایم راه بیافتیم، تو برو نون بگی بیا، نونو بخوریم و راه بیافتیم. باش نونو بگیم. این دوتا که توی ده موندن که اون بره نون بگیره، گفت این اومد سرش از بدن جدا میکنه. اونم که رفته و نون بگیره، گفتش که ما این دوتا نون رو آلوده به سمش میکنیم، اینا که خوردن میمیرن، من دوتاشو به دست میگیرم. روزا همه ما هم بیخبر دیگه، این آمد اون دوتا ریختن سرش، کشتنش، دوتا نونم خوردن و چارتاییشون مردن. رب حرس قتله حرسا، حرس آدم کشتن، کار حرس. در حالی که اگه با پیغمبر خدا بود هرگز به کشته شدن نمیرم. سر حرسش با پیغمبر دوتا راه شد. حالا امام زمان جمعه انشاءالله بیاد، الا یا اهل العالم انا القائم المنتظر، وقت بیان تو خیمه من دیگه. خب قرار بدیم تو خیمهش دیگه، اونایی که حریصن تو خیمهش نمیرن، اونایی که حرص دارن تو خیمهش نمیرن. برادرها حرص آدمو خار میکنه، ذلیل میکنه. دو سه تا روایت. قال علی علیه السلام الحرص لا یزید فی الرزق ولکن یذل القدر، حرص روزی رو زیاد نمیکنه ولی ارزش آدم رو میاره پای، آدم خیلی پست میکنه. حدیث دوم. از امیر علیه السلام سوال کردند قد سئل ایو ظلن ازل، کدام خاری، کدام ذلت بدتر از همه است؟ فرمود الحرص علی دنیا، آدم بر دنیا حریص بشه. اگر بیل گیتس هم باشی از نظر ثروت بیشتر از یک در دو در بستر جا اشغال نمی، چرا 4000 متر خونت باشه؟ اگر ثروتمندترین ثروتمند دنیا هم باشی معدت اینقدره، بیشتر از اینقدر توش غذا جا نمیگیره. حالا یه خود ولته، چرا برای بیشترش حرص بزنی؟ آقا می فرماید بدترین ذلت حرص بر دنیاست. امام صادق علیه السلام: ما اقبح بالمؤمن ان یکون له رغبه تزله. چه بده، چقدر زشته، چقدر ناگوار برای مؤمن خواسته ای داشته باشه که او رو به ذلت بکشه. منیرس خیلی آقا بد میدونم. یه قطعه دیگه: یه حاکمی از وزیرش سوال میکنه، این در رابطه با اینه که هرس منزلت آدم رو پایین میاره، شأن آدم رو پایین میاره. آدم حریص دست به بیت المال میزنه، حاضر میشه دزد بشه ولی خب 3,000 میلیارد داشته باشه. این مال هرسه، بلا اونم با یه دیست شروع کباب سیر میشد دیگه. حالا 3,000 میلیاردش برای چیه؟ برای که آدم حریصیه. اونی که رشوه میگیره: الراشی و المرتشی کلیهما فی النار، رشوه گیرنده و دهنده هر دو در جهنم، حاضره بر آتش جهنم. برای چی رشوه میگیره؟ برای که حریصه بر دنیاست. اونی که زیر میزی میگیره همینطور. اون که حالا دیگه به اصطلاح شما شیرینی میگیره، رشوه نمیگیره. گو برامه شیرینی آوردن. و چی آوردن؟ و یه بنز 600 میلیونی. و چرا برای داداشت نیبونه؟ خیلی من دوست دارم. حالا مثلا شما چی گاه شهر دارم؟ و بر من که بنز 600 میلیونی نمیارن، چون من که امضام ارزشی نداره. بوده امضای شهردار، حالا نظرم به کسی خاصی نیست ولی کسانی که منصبی دارن و با امضاشون کلی کار اتفاق میفته، برای اونا شیرینی میارن. خب آب رفیقم، من با خودت حساب کنم چرا 10 سال پیش برای شیرینی نمیوردن؟ تو چرا قبول میکنی؟ هرسه. تو چرا قبول میکنی؟ هرسه. ارزش آدم میاد پایین. حاکم به وزیرش گفت برو یه تحقیق بکن، اگه خودت میدونی که خودت بگو، اگر نه که جوابش رو ما بده که چه چیزی از نجاست سگ بدتره. این منده خودم اونجا خودش نتونست جواب بده. به حاکم گفت من 2-3 روز فرصت بدین، من برم کتابا رو بریزم به هم، یه مصاحبه میدانی با مردم داشته باشم، با مردم مصاحبه کنم ببینم که آقا چی از سگ، نجاست سگ پلید داره. با مردم شهر که صحبت که پرتن به ناخدا. تو کتابی هم که ننوشته که چی از نجاست سگ نجس داره. اومد بیرون، بیرون از شهر یه چوپانی رو دید. چوپان قیافش اینو جذب کرد، شاید بفهمه دیگه. خلاص گفتش که والا حقیقت شده که ما وزیر حاکم هستیم و حاکم از ما سوال کرده که چه چیزی از نجاست سگ بدتره. ما هم جواب شده نمیست، اومدیم بیرون ببینیم چه خبره. گوهرش کن حاکم رو بدش کن. آقای وزیر، من پشت این کوه گنجی پیدا کرد، بیا بریم گنج رو هم دیگه تبدیل به احسنش بکنیم، همونجا یه شهر بسازیم، سپاه درست بکنیم، حمله میکنیم، پدر همین شاه رو هم در میاریم، خودمون میشیم شاه، تو بشو حاکم، منم میشم وزیر. عجب پیشنهاد خوبیه. خیلی خوب بریم. فقط یه شرط داره. و چه شرطی داره؟ و شرطش اینه که 3 بار دهنتو به نجاست این سگ بزنیم. خب چوپان هم سگ دارن دیگه. این هم بخواست خب باشه میزنیم، کسی که اینجا نیست ما میزنیم، بعد هم که شدیم حاکم چوپان رو میکشیم که دیگه این سر همینجا مخفی ببانه. این سه بار دهنش رو زد به نجاست سگ و گفت خب حالا بریم گنج. گفت گنج چیه رفیق من؟ من خواستم بگم که آدم حریص نجستر از نجاست سگه. و تو آدم حریص و تو آدم حریص هست یعنی آدم حریص اینقدر منزلتش میاد پایین. هر کسی که نمیبینه بر میداریم میریم دیگه بیت المال. هر کسی که نمیبینه میگیریم نجومیم. کسی نمیبینه واقعا علم یا علم به ان الله یرا. تو نمیدونی خدا داره میبینته؟ کسی نمیبینه؟ تو نمیدونی که هر پنجشنبه نامه عمل دست وجود نازنین حضرت ختم مرتبت رسالت پناهی میرسه؟ میفرماد نامه عملتون رو نگاه میکنن، توش گناه شرمنده میشن، توش لغزش برای صاحب لغزش دعا میکنن، توش خیرات خوشحال میشن. کسی نمیبینه؟ قانون نمیبینه؟ خدا که میبینه؟ رئیست نمیبینه؟ خدا که میبینه رفیق من؟ کسی که یه همچین کاری میکنه هرس هست که باعث این معنا میشود، شقاوت ایجاد میکنه. امیر المؤمنین میفرماد الهرس و علامت الاشقیا. هرس علامت آدمای شقیه. آدمای شقی، شقی یه مثال برای شما بخوام بزنن ابن ملجم مرادی. حالا ابن ملجم مرادی الانم لعنتش کردی باریکلا، توی روایت میگه اون اشغل اشقیاست. خب از کجا گفتن اشغل اشقیاست؟ قاتل امام. خب مگه مأمون قاتل امام نبوده؟ چرا به اون نگفتن شقی؟ شاخ داشته، شاخ هم که نداشته که. حریص بوده است. یعنی اگر کسی در دنیا حرص داشته باشد معالش میشه ابن ملجم مرادی، اگر پاش بیفته امامم میکشه. اشقاکم احرسکم. شقیترین شما حریسترین شماست. من کسر حرسو کسر شقاؤه. کسی که حرسش زیادتر باشه شقاوتش بیشتره. یکی دیگر از روایاتی که در مذمت انسانهای حریصه، برادران ما رو خلق کردن برای رسیدن به سعادت، و اگر به سعادت نرسی حتما در گروه در اشقیا هستی. اگه بخوای ببینی در گروه اشقیا هستی یا نیستی، ببینی حرص داری یا نداری. اگر داری از سعادت دوری دوری دوری. آدمای حریص هر روز خودشونو گرفتارتر میکنن. این روایت خیلی زیباست از ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام میفرماد الحریص على الدنيا مثل دودة الغز. مثل آدم حریص بر دنیا مثال کرم ابریشم. کلم ازدادت من الغز على نفسها لفن کان ابعدها من الخروج. کرم ابریشم هرچه پیدر و بر خودش بیشتر بتند سختر میتونه خارج بشه. اون روز اولی که تار دور خودش میتنه یه جنب وجوشی بکنه پاره میشه، ولی روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم به حدی میشود که حضرت باقر میفهمه کان ابعدها من الخروج. بعید میشه، محال میشود خروجش. حتی تموت قمن. تا اینکه تو همون پیلهی که درست کرده چی میشه آقا؟ از بین میره. حضرت با آدم حریص همینجوره، هر چی که میگذره اسباب مرگ شدیدتر میشه. اما تعریف حرص، تعریفش بکنیم تا حالا مداواش. حرص، حرص از رذایل اخلاقی است، مربوط به صفت حب دنیاست. یعنی آدمایی که وابسته به دنیا میشوند اینا آدمای حریصی میشن. صفتی است نفسانی که انسان را به اندوختن بیش از احتیاج خود وامی دارد، ذخیره کردن را به بیشتر اندازه خود. مربوط به کسی است که حب دنیا داره. حالا حب دنیا هم که بد نیستش که. برای سید الشهدا نامه نوشتن، گفتن آقا بیا اوضاع خرابه، شما بیا رهبر ما شو، ما در رکابت قرار میگیریم، حمله میکنیم، تومار یزیدیان رو میبندیم، تومار بنی امیه رو میبندیم، پرچم خلافت رسول الله رو میدیم به شما. برای امام حسین 60,000 نامه رسید از کوفه. پای بعضی از نامه ها طبق نقل بعضی از مورخین 120,000 امضا بوده. تومار 120,000 امضا هستش. سید الشهدا آمد، اما اونا رفتن پای امام حسین وای نستادن. حضرت فرمود میدونید چرا دست از من برداشتید؟ 9 دلیل وجود داشت، 9 دلیل وجود داشت. من در این محرمی که گذشت این 9 دلیل رو بررسی کردم. بحث خیلی مبسوطیه و بحث کاربردیه. امام زمان امروز میاد، تو باید بدونی هر کی که میاد سرش به سلامت، اما تو باید بدونی که تو خیمه امام زمانی یا تو خیمه امام زمان نیستی. مردم کوفه شبیه من و تو بودن، یعنی امامت رو میشناختن. مردم شام علیه سید الشهدا قیام نکردن، شامی ها اصلا امام حسین رو نمیشناختن، اصلا امامت رو نمیشناختن. وقتی امیرالمومنین شهید شد توسط خوارج در مسجد، شامی ها گفتن مگه علی نماز میخون؟ یعنی اینقدر بی اطلاع از علی ابن ابی طالب و اولاد علی هستن. ولی کوفیان ارادتمند بودن، کوفیان در جنگ صفین شرکت کردند، در رکاب حضرت امیر علیه السلام علیه معاویه، تقریبا شبیه ماها، ماها مشکی میپوشیم برای حضرت زهرا، ما گریه میکنیم برای امام حسین، با خرج میدیم برای اهل بیت. یعنی ما امامت رو میشناسیم، ما ارادت داریم به امامت. اما این جمعه آقای ما آمد، ما کجاییم؟ تو خیمش هستیم یا نیستیم؟ فرمود به 9 دلیل دست از من برداشتی. یکی از خطبه‌هاش این بود: ان الناس عبید الدنیا، مردم بردگان دنیا هستند، حب الدنیا. و در اخلاق میگن به این که حرص رذیله اخلاقی است وابسته به حب دنیا، چون تو دنیا پرستی حریصی و با حرص در تقابل با امامت قرار بگیری ولو مشکی بپوشی. من هشدارم دادم برادرم، باید معالجه بشه صفت حرص، باید معالجه بشه. حرص یعنی زیاده خواهی، بیشتر از حد نیاز خواستن، اندوخته کردن. اینا دیگه امروز افسانه است، این حرفا که آدم بخواد اینجوری از دست حرص فرار کنند. حال تا برسن به بحث بعدیش، این خصیصه حرص، حال معالجش چجوریه؟ باید چجوری معالجه کرد تا ببینیم که معالجه اش به چه شکل خواهد بود. به حسب ظاهر اگر کسی از شما سوال کرد که چرا فاطمه زهرا پشت در رفت؟ چرا پشت در رفت؟ اگه کسی از شما سوال بکنه، یه عده میگن ما باور نمی کنیم آخه فاطمه پشت در رفته باشه، علی تو خونه نشسته باشه. اصلا رفتار حضرت فاطمه زهرا با امیرالمومنین رفتار زن و شوهری است. حضرت زهرا از شوهرش دفاع میکنه، حضرت زهرا از امامش داره دفاع میکنه. دفاع از امام بر همه واجبه. وقتی مردان نیستن خب زن اقدام میکنه، وجوبش حضرت زهرا خارج نشد. لذا وقتی آمدن دم خانه، حضرت میدانست که اینا نقشه قتل علی رو داشتن. اگر علی میومد پشت در، همون بلایی که سر فاطمه آوردن همون بلا سر علی میومد. اینو میدونست فاطمه زهرا. لذا یک تنه از امامش دفاع کرد، نه شوهرش. از شوهرش دفاع نکرد، از امامش دفاع. همین رو جوری تربیت کرد دخترش رو که دخترش هم یک تنه عصر عاشورا از امام اشتفاع کرد. اینا بلد شدن توی قصر یزید هم زینب کبرا باز از امام اشتفاع کرد، از زین العابدین دفاع کرد. یعنی برزن واجبه که از امام اشتفاع کنه. روزه امشب من همینه. یه سوال از شما میکنم. ببینید آقا، قدیم درا رو که میخواستن به چهار چوب نصب کنن، لولاک نبوده که. الان درا بخوان لنگر رو به چهار چوب نصب کنن، یه لولا میزنن درا به لولا نصب. از گوشه در یه سوراخی ایجاد میکنن، یه سیم مفتولی از توش رد میکنن، دور اون چارچوب میچرخونن، بعد اون قسمت بالا رو به هم چیکار میکنن؟ میبندن. وقتی به هم میبندن یه چیزی به حالت سه شاخه در میاد، به این میگن مسمار. حالا یه لنگدر رو اگه بخوان به یه چارچوب وصل کنن، چند تا از این سه شاخه ها باید بزنه؟ حالا تازه فهمیدیم مسمار چیه. سوال من اینه، مسمار جنسش فولاده، اگر این در خانه را آتش بزنن، این شیء فولادی در اثر آتش حرارت رو به خودش بگیره، او وقت یه خانم جوان باردار پشت در قرار بگیره، اون خودش گفت چنان با لگد به در زدم، اون آهنی که حرارت شده با پهلوی زهر